به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. هفته عصر وقت تهران و به تاریخ 23 مرداد ماه سال 1404، من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو ابتدا بریده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید: پایان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، آنچه واقعا آیا جنگ تمام شده و سکوت تهران به چه معنایی است. در این برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. از ادامه رسیدگی به پرونده پرویز ثابتی قائم مقام ساواک خواهید شنید و بنی صدر سازی پزشکیان، تکرار تاریخ یا تاکتیک فشار سیاسی. چرا جناح‌های تندرو به صحبت‌های مسعود پزشکیان برای لزوم مذاکره تاختند؟ اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت در شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر عزیزان. مقامات دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقامات سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیرش را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته، حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشرع، رئیس جمهوری موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه‌های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن فرا رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختند و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجددش به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. رئیس سازمان جاسوسی و اطلاعات خارجی اسرائیل موساد با هدف بررسی احتمال از سر گرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. سفر داوید بارنا به دنبال انتشار گزارش‌های حاکی از ابراز تمایل گروه افراطی حماس برای بازگشت فوری به مذاکرات آتش بس انجام شد. گفته شده سران گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در دیدار با رئیس سازمان امنیت مصر در قاهره از آمادگی خود برای بازگشت به میز مذاکره خبر دادند. در همین حال بتسلل اسموتریچ، وزیر دارایی و سیاستمدار تندروی اسرائیلی، از برنامه برای آغاز ساخت یک شهرک یهودی نشین جنجالی در کرانه باختری خبر داد. شهرکی که این منطقه را به 2 قسمت تقسیم کرده و ارتباط مناطق فلسطینی را با قدس شرقی قطع خواهد کرد. به گفته دفتر این سیاستمدار دست راستی، به این ترتیب ایده ایجاد یک کشور فلسطینی برای همیشه دفن خواهد شد. یک مقام حکومت طالبان از برنامه برای گلباران کابل با هلیکوپتر به مناسبت 4مین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت خبر داد. گروه طالبان در 15 اوت 2021 تنها چند هفته قبل از عقب نشینی کامل نیروهای آمریکا و ناتو پس از جنگی 20 ساله وارد کابل شد و کنترل کشور را به دست گرفت. حبیب غفران سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی حکومت طالبان گفت فردا جمعه هلیکوپترهای وزارت دفاع ضمن اجرای برنامه نمایشی بر فراز کابل پایتخت را گلباران خواهند کرد. و بالاخره که روسیه و اوکراین در آستانه نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ 168 اسیر جنگی را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه در پیام رسان تلگرام نوشت که دور تازه تبادل اسیران با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم با تایید این موضوع گفت اسرای آزاد شده شامل نظامیان و افراد غیر نظامی بوده و به گفته او برخی از آنان از سالهای 2014، 2016 و 2017 در اسارت روسیه بودند.
خبرها رو از اله روانشاد شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در پی اظهار نظرهای گوناگون در مورد ضرورت بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی حاکمیت به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، در تازه ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شده. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. پس از اعلان آتش‌بس با اسرائیل و خاتمه یافتن حملات این کشور به ایران، بسیاری از فعالان، سیاستمداران و کارشناسان به انهای مختلف خواهان تجدید نظر حاکمیت در سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش شدند. مجموع سیاست‌هایی که باعث آسیب پذیر شدن ایران در مقابل حملات خارجی و نارضایتی‌های گسترده مردم از شیوه حکمرانی کشور شده است. در این میان اظهارات حسن روحانی از حیث دو دوره ریاست جمهوری و نزدیک به 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی واجد اهمیت است. هرچند این انتقاد را هم میتوان به صراحت مطرح کرد که در زمان در دست داشتن قدرت چرا هیچ اقدامی برای تغییر و تثبیت روند آن صورت نگرفت. حسن روحانی در سخنان خود با بیان اینکه باید رابطه با دنیا تقویت شود گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. وی همچنین خواستار شکستن انحصار اخبار در صدا و سیما و راه اندازی کانال‌های تلویزیونی خصوصی در کنار شبکه‌های دولتی شد و گفت باید صدای مردم از مسیرهای متنوع به گوش یکدیگر برسد.
ما باید کاری بکنیم مردم صداشون به گوش همدیگر برسه. مگر در اصل 44 قانون اساسی ما بسیاری از قسمت‌های صدرش را با ذیلش تفسیر نکردیم. یه قسمت‌هایش رو ما اصلاح کردیم بعداً با سیاست‌های کلی. خب صدا و سیما رو اصلاح کنیم. 2-3-4 کانال ملی داشته باشیم، مال دولت باشه. 10-20-30 کانال هم داشته باشیم، خصوصی باشه، مال مردم باشه. البته در یه چارچوبی با نظارت جمعی. الان چطور روزنامه داریم؟ روزنامه ها داره چاپ میشه، یک جمعی هم هستن بر اون روزنامه ها نظارت میکنه. خب صدا و سیما هم همونه، چه فرق میکنه با روزنامه؟ اونم یه نوع رسانه، اون رسانه مکتوبه، این رسانه تصویری صوتیه، فرق میکنه. بذاریم مردم مسیرهای مختلف برای دریافت نظرات، برای مشورتها، برای بیان. اگر میخواییم مردم با ما باشن راهش ایناست.
رئیس جمهور پیشین ایران تأکید کرد که راه نجات کشور سپردن حاکمیت به مردم است و خواستار شکل‌گیری یک قوه قضاییه کاملا مستقل شد. حسن روحانی ایجاد احزاب قوی و تغییر در روش احراز صلاحیت کاندیداها را از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه عنوان کرد. رئیس جمهور پیشین ایران با تأکید بر لزوم ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی مردم پایه چنین ساختاری را برطرف کننده نقاط ضعف امنیتی کشور خواند. او در ادامه گفت که نیروهای مسلح باید به وظایف ذاتی خود بازگردند و از فعالیت‌های اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی داخلی و خارجی دور بمانند. حسن روحانی همچنین بر لزوم تدوین و تکمیل استراتژی ملی نوین بر اساس خواست مردم تأکید کرد و هشدار داد که در غیر این صورت کشور ممکن است با بحران‌های تازه روبرو شود.
خب همانطور که در گزارش مرداد میردامادی شنیدید، اظهار نظرهای گوناگونی در مورد ضرورت بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی و رابطه حاکمیت با مردم شنیده میشه. از داخل و بدنه خود نظام همین صداها شنیده میشه، اما در شرایطی که جنگ 12 روزه تموم شده، اما گمان زنی‌ها درباره احتمال آغاز دوباره اون همچنان پا برجاست. در میان سکوت و بی‌تصمیمی حکومت در برابر این بحران نگرانی‌ها رو در داخل کشور افزایش داده. وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره استراتژی و اولویت‌های سیاست خارجی ایران ایجاد می‌کنه. اما چه واقعیت‌ها و نشانه‌هایی در ایران احتمال شروع جنگ تازه رو تقویت می‌کنه؟ گفتگویی داشتم با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، و به این پرسش پرداختیم.
جامعه بعد از این حوادث 12 روزه بسیار شاخک‌های حساس و چیزی پیدا کرده. مسائل و حوادث رویدادهای سیاسی رو به دقت رصد می‌کنن. نمی‌خوام بگم که تأثیری که رسانه‌های بدون مرزی روشون می‌ذاره، نه. به لحاظ این که میگم این نگاه ملی، یک حس ملی وجود داره که این شرایط شرایط ناپایداریه. این شرایط شرایطیه که فقط در حالت تعلیقه. این وضعیت خاموش شدن جنگ 12 روزه یه توقف آتش بس نیست. از این ورم رصد می‌کنه جامعه. ببینه خب بعد از این قضايا چی شد؟ آیا نشست بعدی با آمریکا یا شکل گرفت؟ فقط می‌بینیم خبرها میاد که به زودی مکانیزم ماشه، فرصتها داره از دست میره، مذاکرات واقعی و جدی و علنی و مستقیم با آمریکا صورت نگرفته، مسائل همینجور مونده. وضعیت حالا ناترازی ها هم هست و بیم این که مرحله دوم جنگ هم بخواد شروع بشه، همه اینها یک وضعیت شکنندگی در جامعه ایجاد کرده. شکنندگی روانی، شکنندگی که واقعا تصمیم را زندگی گرفتن مشکل شده.
آیه آصفی، اشاره کردید به توقف جنگ و نه آتش بسی که حالا شاید چفت بسته کاملی هم نداشته باشه. فکر میکنید که در این میان سیاست مشخص حاکمیت چیه؟
به نظر من یک وضعیت کاملا سردرگمی یا بعضی مواقع واقعا درماندگی. نمیدونه با این سیلی که راه افتاد و این وضعیتی که الان در مه واقعا باید چه کار بکنه. ما هنوز حداقل اون چیزی رو که بگیم یک انسجام در تصمیم گیری، اتخاذ یک استراتژی که برای دون رفت از این وضعیت در حاکمیت بخواییم ببینیم، نمیبینیم. برای همینه که میبینید آقای پزشکیان که آدم آرامیه نسبت به رئیس جمهورهای سابق، ولی دیگه ایشون هم یاد میزنه میگه خب اگه مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ جنگ کنیم؟ بریم بسازیم که دوباره بیان بزنن؟ این نشون دهنده این اون تعارض تحلیلی، اون تعارض تصمیم گیری در ساختار حکمرانی کشور الان به شدت وجود داره و هنوز مشخص نیست. حالا آمدن آقای لاریجانی خب یک پالسایی هست که میخوان یه مقدار شتاب بدن، میخوان سریعتر مسائل بین المللی و داخلی و منطقه‌ای رو حل بکنن، ولی بازم جامعه نگاه میکنه عملا اتفاقات ویژه‌ای نیفتاده، چون رأس موضوع که امریکا هست، اونه که میتونه آقای نتانیاهو رو و دولت دست راستی اسرائیل رو مهار بکنه، باز دولت امریکاست. خب اونجا هم ببینیم جامعه نگاه، ما خودمون نگاه میکنیم اصلا اتفاقی نیفتاده و صداهای چندگانه داره از درون حاکمیت میاد بیرون. آقای خامنه‌ای و رهبری هم که معمولا فصل خطاب در اینجور مواقع باز در سکوت قرار گرفته و به طور واضح مشخص نمیکنه که به هر حال کشور باید چیکار بکنه.
این سکوت رو دلیل این سکوت رو شما چه میدونید آقای آصفی؟
من همون سردرگمی رو میبینم و اینکه کل پروژه های 40 سالی حاکمیت به یک نوعی به گل نشسته. در هر زمینه ای که نگاه بکنیم میبینیم که واقعا شکست کامل بوده. یعنی این ساختن 6 تا ارتش، نیابتی ها، خب همه اینا ضد خودش تدبیر شده و نابود شده و این همه سرمایه گذاری رو سوریه به عنوان خیمه عمود نیابتی ها که به راحتی دچار فروپاشی شد و از دست رفت و ضرباتی که اینها خوردن و اینکه تصور میکردن که اسرائیل دیگه در آستانه اینی که مجبور نابود بشه یا فرار بکنن که میدونن مرد بشن، شعارهایی که خود آقایون دادن، خب این اتفاقات نیافتاده. تازه بعد از واقعه 7 اکتبر میبینیم که پیشرویهایی که اسرائیل کرده و آوردن اون عمق استراتژیک که جمهوری اسلامی میگفت ما عمق استراتژیک پیدا کردیم که جنگ رو از کشور دور کنیم، این جنگ وارد کشور کرده و اون موقع استراتژیک الان پیدا کرده. در زمینه های داخلی هم همگیر، در زمینه حجابش بگیر، در زمینه اقتصاد مقاومتی بگیر، در زمینه هر آنچه که اینها شعار دادن و پروژه تعریف کردن به گل نشسته و عملاً
میخوام ببینم این سردرگمی که شما بهش اشاره کردید و عدم توانایی در تصمیم گیری چه پیامدهایی برای جامعه و چه پیامدهایی برای حکومت میتونه به همراه داشته باشه؟
جامعه که مطالبات خودش رو داره، سمت سوی مطالباتش هم مشخصه، از اقشار مختلف که مطالبات صنفی دارن، رفاهی دارن، مدنی دارن، حقوقی دارن، و میاییم ما به سمت مطالبات سیاسی که خب ردش آنها شما در درون زندان ها میتونید ببینید، ردش رو در این فضا میتونید ببینید که هنوز بعد از این جنگ 12 روزه که بحث وفاق ملی و اینکه مردم حالا ما یه نیمه آشتی بکنیم با مردم، عملا برخورد با زندانی ها رو میبینید. ولی جامعه به نظر من درک مطالبات سیاسی و مدنی خودش رو حی حاضر داره و این در رابطه با جامعه به نظر من جامعه سمت سو و در یک کمینگاه های و فرصت هایی میگرده که کمند جنبش های اجتماعی و اعتراضی رو بستر حاکمیت بندازه. حاکمیت هم به نظر من هنوز در یک سرگشتگی و سرگردانی قرار داره، نمیدونه واقعا الان همه چیز روی موازه تاکتیکی، اساسا روی موازه استراتژیکی ما چیزی از این حکومت نمیبینیم. یعنی اگر عقب نشینی میخواد بکنه تاکتیکی، اگر میخواد مذاکره کنیم آدم احساس میکنه که تاکتیکی، ناظرین احساس میکنن تاکتیکی. یعنی هیچ پرونده ای که در این مدت خصوصا در رهبری دوران رهبری دوم ده ها پرونده گشوده باقی مونده، هیچ کدوم حل نکردن. این مسئله به همین شکل یه جامعه بحرانی رو نشون میده و یه حکومت بحرانی رو، جهان هم نمیدونه با چیکار بکنه واقعا.
حمید آصفی تحلیلگر سیاسی مقیم ایران از سردرگمی جمهوری اسلامی در مواضع استراتژیک گفت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن از ارائه فهرست 70 نفر از زندانیان سیاسی خبر داده. هرچند که از سخنان او میتوان دریافت که فهرست 70 نفره شامل همه زندانیان سیاسی در ایران نیست. مقام‌های ایرانی همواره میگویند کسی در ایران به خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمیشه. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرائم امنیتی مجازات میشن. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر در ایران، میگوید لیستی 70 نفره از زندانیان سیاسی را تحویل عزت الله زرقامی داده تا تحویل رئیس دستگاه قضا بدهد. مقام‌های ایرانی همواره میگویند که کسی در ایران به خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمی‌شود. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرایم امنیتی مجازات می‌شوند. در تازه‌ترین اظهار نظر از این دست، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه 19 مرداد در جمع اصحاب رسانه گفت که ما مطلقا زندانی سیاسی نداریم و برخی گفتن زندانیان سیاسی را آزاد کن، گفتم اسم بدهید، تا به امروز هیچ اسمی به من نداده اند. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در ویدیویی که از همان نشست منتشر شده به صراحت و با خنده میگوید تعداد زندانیان سیاسی در ایران 5 نفر بیشتر نیست.
تعدادشون هم زیاد نیست. من خودم از تعداد زیادی از همین رفقایی که دور بر هستن، روزنامه‌نگار و روشنفکر، نپرسیدم آقا زندانیان سیاسی رو اسامیش رو ببینم، من میخوام بنویسم بدم خدمت آقای اژه‌ای. 3 نفر بیشتر سه نفر بیشتر بلد نبودن. هی گفتم دوباره تکرار کنید، دوباره هم 3 نفر. من خودم 2-3 نفر اضافه کردم، شد جمعاً 5 نفر.
هرچند که او پس از آن که ادعایش با واکنش‌های گسترده روبرو شد، از ادعای خود عقب نشینی کرد و مدعی شد که اظهاراتش اشتباه برداشت شده است. در واکنش به این موضوع، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، اعلام کرده که این جبهه وارد بازی فهرست‌سازی زندانیان سیاسی نمی شود. عبدالله مومنی، فعال مدنی در ایران و زندانی سیاسی پیشین، هم هشدار داده که برخی نگاهی سطحی و سلیقه‌ای به این موضوع دارند.
گمان می‌کنند آزادی چند چهره شناخته شده کفایت می‌کند تا فضای سیاسی را بگشایند و سختگیری‌ها و اختناق ناشی از فشارهای امنیتی را کاهش بدهند. حالانکه حتی اگر حل مسئله زندانیان گامی نخست برای گذار باشد، بدون رویکردی فراگیر، غیر گزینشی و بدون به رسمیت شناختن حق مخالفت سیاسی و مدنی، این گام نه کافی خواهد بود و نه مؤثر.
به گفته عبدالله مومنی، فهرستی طولانی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی وجود دارد که بیش و پیش از همه خود نهادهای امنیتی و قضایی از ابعاد آن آگاهند. مطالبه آزادی زندانیان سیاسی بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور بالا گرفته. این مسئله به خصوص بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین که به کشته شدن 80 نفر منجر شد، از سوی طیف‌های مختلف بیشتر مطرح شده است. عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن اما از ارائه فهرست 70 نفره از زندانیان سیاسی خبر داده است. هرچند که از سخنان او میتوان دریافت که این فهرست شامل همه زندانیان سیاسی در ایران نیست و او تلاش کرده به گفته خودش حتی امکان لیستی باشد که با سیاست‌ها و موانع امنیتی کمتری روبرو شود و فقط کسانی که اتهامات سیاسی داشتند و معمولاً تحت عنوان تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت محکوم شده اند باشند. آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی در ایران در دسترس نیست. اصل 168 قانون اساسی میگوید که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. تا پیش از سال 1395 اما مقامات جمهوری اسلامی همواره با این عنوان که قانون جرم سیاسی نداریم، وجود زندانیان سیاسی را انکار میکردند. قانون جرم سیاسی در همین سال از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شد. قانونی که هرچند از سوی منتقدان قانونی ناقص معرفی میشود، اما حقوقی را برای متهمان سیاسی تعریف می‌کند، از جمله ممنوعیت پوشاندن لباس زندان، مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی و ممنوعیت بازداشت در انفرادی. هرچند که این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و همچنان مقامات جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار و آنها را زندانیان امنیتی معرفی می‌کنند. از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که 1 فروردین 1397 عنوان کرد هیچ کس در جمهوری اسلامی به دلیل مخالف بودن فکر و نظر با حکومت تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرد، تا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، که اردیبهشت 1394 در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS گفت که ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی کنیم.
فرشته قاضی از جرم سیاسی و زندانیان سیاسی در ایران گفت مقام‌های ایرانی همواره کتمان می‌کنن که در ایران کسی به خاطر عقاید سیاسی و عقیدتی در زندان هست و اصولاً این افراد زیر نام جرائم امنیتی محاکمه و زندانی میشن. اما در روزهای اخیر اصطلاح بنی صدر سازی در فضای سیاسی ایران، این بار در ارتباط با مسعود پزشکیان، بار دیگر در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل مطرح شده. گروهی از جریان‌های تندرو با یادآوری تجربه نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب 57 تلاش می‌کنند مسعود پزشکیان را در افکار عمومی به مسیر سیاسی مشابه با ابوالحسن بنی صدر نسبت بدن. روی کردی که به گفته منتقدان بیش از اون که تحلیلی باشه، ابزاری برای محدود کردن فضای سیاسی در کشوره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری، کارشناس مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، نخست از او درباره علت عصبانیت جریان‌های تندرو از مسعود پزشکیان پرسیده.
ابتدا با توجه بکنیم که این رویارویی تندروها با پزشکیان ادامه تقابلی است که در چارچوب منازعات جناحی در خود انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری داشتن و بعد از اون همیشه در پی فرصتی بودن که به پزشکیان حمله کنن، نشون بدن او صلاحیت و شایستگی رو نداشته، فرد ضعیفی بوده و اونها و کاندیداشون، یعنی سعید جلیلی، گزینه بهتری بوده. اما اون چیزی که این منازعه رو الان جدی‌تر کرده، جنگ 12 روزه هست و پیامدهای اون هست. سخت قدرت تصمیم گرفته که تغییرات معنادار، اساسی و راهبردی رو انجام نده و کشور کماکان همون خطوط قبلی و جلو ببره، منتها مصلحت اندیشی های تاکتیکیشو داشته باشه. ولی در این حال شرایط انقدر حساس هست که جناح تندرو و حالا میشه گفت که اون جریانی که قرائت کلاسیک جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه احساس خطر کرده که ممکن هست که فضا به سمتی بره که دیدگاه های اونها بیشتر به حاشیه بره. در جامعه که برکو رد شده، در درون نظام هم دیگه فضا و موقعیت های در اختیار اینها قرار نگیره و ضعیف‌تر از قبل بشه. بنابراین تحرک ها رو در این چارچوب باید دید. منتها باز این در سطوح پایین هست، یعنی قرار نیست اقدامی انجام بشه، ولی فقط دولت پزشکیان مهار بشه که فرصتی برای تغییرات اساسی در عرصه سیاسی انجام نشه. ولی همونطور که پزشکیان هم خودش گفته، هم حامیانش گفتن و به صراحت هم گفت که با رهبری هماهنگه، اونها هم به دنبال تغییرات بزرگ نیستن.
آقای افشاری، برخی رسانه‌های حامی مسعود پزشکیان از همین توصیف بنی صدر سازی مخالفان علیه او استفاده می‌کنند. آیا واقعاً این توصیف قیاس درستیه؟ میدونیم که دست کم آقای بنی صدر به خصوص در ماهای آخری که در مقام ریاست جمهوری بود به صراحت از جریان‌های تمامیت خواه که در حزب جمهوری اسلامی هم جمع شده بودند انتقاد میکرد. انتقادهای او چقدر به آنچه که الان پزشکیان مطرح میکنه شبیه هست؟
به نظر من اساساً این شباهتی نداره، یعنی واقعا بنی صدر و پزشکیان رو نمیشه در یک دست قرار داد. منتها کسانی که این رو میگن هم فکر نمی کنم این شباهت بنی صدر و پزشکیان مد نظرشون باشه. اونها عملی که اتفاق افتاده، از این طریق میخوان یک فضاسازی انجام بدن که مثلا جناح مقابل میخواد پزشکیان رو استیضاح بکنه. اما به نظر من این موضوع بیشتر یک برخورد سیاسی هست تا یک واقعیت رو نشون بده. الان در شرایطی که نظام قرار داره استیضاح پزشکیان تقریبا با قطعیت میشه گفت که احتمال صفره، و کسانی هم که از همین اصولگرایان به این هر اونا میشکنمشون تا الان واژه استیضاح رو در سطح نمایندگان نیاورده. ولی تندترین مواضعی که دارن امثال رسای اینها هستن که خیلی موقعیت ضعیفی دارن در همین مجلس دوازدهم.
آقای افشاری، این فقدان سرمایه اجتماعی و نبود اعتماد عمومی در بین بازیگران اصلی در حاکمیت جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان هم بخشی از اون هست، دیگه ربطی به تخریب‌های جریان تندرو علیه او و امثال او نداره. این تقابل در ادامه چقدر موجب فرسایش حاکمیت جمهوری اسلامی میشه با توجه به این بحران‌های سنگینی که در حال حاضر داره باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه؟
نکته درستی رو اشاره کردید که دولت پزشکیان خودش ضعیف‌ترین دولت طبق آمارهای رسمی به لحاظ پشتوانه اجتماعی در تاریخ حیات جمهوری اسلامیه. حتی از دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه اوضاع بدتری داره. ما با یک شکاف عمیق حکومت ملت مواجهیم و همین زمینه اصلی بی‌ثباتی هست. و واقعش هم جامعه ایران موقعی انسجام و سر و سامان پیدا میکنه، میتونه از این بحران هم مهارش کنه هم عبور بکنه، که ما یک تغییرات ساختاری سیاسی رو مواجه باشیم. این وضعیت، این بازیگران باید عوض بشن. واقعا ما اگر از این رویارویای جناحی فاصله بگیریم، فاصله خاصی بین پزشکیان و قالیباف و محسنی اژه‌ای و سعید جلیلی وجود نداره. همه اینها در کنار، چون با کارگزاران متنوع و رنگارنگی هستن که حول یک سالاری خامنه‌ای و پارادایم استبداد دینی میخوان عمل بکنن، همه اینها تندروان، همه اینها تناسبی با برایند مطالبات و نظرات کنونی مردم ایران ندارن. ده همشون به درجاتی در بحران ناکارآمدی، بحران دیگه فقدان اعتماد، بحران مشروعیت و ابر چالش‌های دیگر کشور درگیرن و اصلا مشکلات هم در حدی هستش که حالا اینها که واقعا توانایی خاصی ندارن، ولی حتی نیروهای بیشتری هم بیان نمیتونن با اتکا به یک جمع، به یک نیرو بتونه این ابر چالش‌های گوناگون کشور رو بتونه سامانی بهش بده. و اون پیشنهادی که به هر حال حتی از قبل همه جا مطرح بوده ولی دوباره مهندس موسوی مطرح کرد، یعنی بر رفراندوم و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، این واقعا راهکار کار میانه است. این کف وضعیت هست که کمک میکنه جامعه ایران به یک وضعیت دیگه برسه. اگر نرسه این اوضاع نابسامان، این شکاف عمیق حکومت ملت، این فقدان اعتماد به کارگزاران، به اهالی سیاست، این خب مشوق قدرت خارجی هم هست و همچنین دولت اسرائیل برای دست اندازی به ایران.
چند پیش مسعود پزشکیان از مذاکره حمایت کرد که با واکنش‌های زیادی از سوی تندروها روبرو شد. علی افشاری کارشناس مسائل سیاسی و مقیم آمریکا به این موضوع پرداخت که شنیدید، اما با اعلام ساعت 19:30 به وقت ایران به نیمه دوم این برنامه رسیدیم. بار دیگه همراه میشیم با الهه روانشاد تا سرخط خبرها رو بشنویم.
از بخیر عزیزان. دونالد ترامپ میگوید دیدار روز جمعه‌اش با ولادیمیر پوتین میتواند مقدمه‌ای برای یک دیدار سه‌جانبه باشد. نشستی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا توافق‌های اساسی در مورد جنگ اوکراین در آن رقم خواهد خورد. مقامات دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که به دنبال ممانعت مقامات سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیرش را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. رئیس سازمان جاسوسی و اطلاعات خارجی اسرائیل موساد با هدف بررسی احتمال از سر گرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. یک مقام حکومت طالبان از برنامه‌ای برای گلباران کابل با هلیکوپتر به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت خبر داد. گروه طالبان در 15 اوت 2021 چهار سال پیش تنها چند هفته قبل از عقب نشینی کامل نیروهای آمریکا و ناتو پس از جنگی 20 ساله وارد کابل شد و کنترل کشور را به دست گرفت. روسیه و اوکراین در آستانه نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ 168 اسیر جنگی را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه در پیام‌رسان تلگرام نوشت که دور تازه تبادل اسیران با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. رهبر جامعه بهائیان قطر به دلیل برخی پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی به 5 سال حبس محکوم شد. تیم فوتبال پاری سن ژرمن با پیروزی در مقابل تاتنهام در ضربات پنالتی قهرمان سوپر جام اروپا شد و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران میگوید که در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد.
سپاس از الهه روانشاد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گروه همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی اعلام کرده دادگاهی در آمریکا که به پرونده شکایت از پرویز ثابتی مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی رسیدگی میکنه، درخواست و استدلال آقای ثابتی رو برای رد پرونده نپذیرفته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی مقام فنلان و از جزئیات این پرونده و این درخواست پرسیدم.
روز سه‌شنبه 21 مرداد 2 رأی دادگاه صادر کرد در مورد پرونده شکایت 3 شاکی که خواستن نامشون هم ناشناس بمونه. این شاکی ها از آقای ثابتی به اتهام شکنجه در زمانی که اونها زندانی ساواک بودن در حکومت پهلوی شکایت کرده بودند. 2 رأی صادر شد، یکی در پاسخ به وکلای آقای ثابتی بود. وکلای آقای ثابتی درخواست داشتن که اصلا این ادعانامه، این شکایت رد بشه. این رو دادگاه قبول نکرد. بیس حقوقی ادعای وکلای آقای ثابتی به خاطر این بود که این پرونده مشمول مرور زمان شده. دادگاه این رو نپذیرفت، یعنی اینکه کماکان بررسی پرونده ادامه پیدا میکنه. این یک نقطه خیلی مهمی بود به خاطر اینکه اگر دادگاه در این مرحله کلا پرونده رو دست نمیگرفت کل کیس مختومه میشد. رأی دوم اما در این باره بود که وکلای آقای ثابتی خواسته بودند دادگاه دستور بده که هویت سه شاکی فاش بشه، منتها دادگاه به این نتیجه رسید که کماکان باید هویت اینها مخفی بمونه. و دلیل خیلی جالبی هم داد، غیر از این که حالا اون دلیل اولیه شاکیان بود که ممکنه خطری از جانب حامیان آقای ثابتی متوجهشون باشه، نکته اینجا بود که بعد از اینکه اولین خبر پخش شد، یک سری افراد در رسانه‌های اجتماعی، افرادی که با نام حقیقی خودشون هم فعالیت میکردن، شاکی ها رو تهدید کردن، حتی وکلای شاکی ها رو تهدید کردن. در رأی دادگاه به نکته جالبی اشاره شده است که میگه دادگاه نتیجه گرفته که ارتباط ثابتی با برخی از همون افرادی که این تهدیدها رو مطرح کردن به شدت نگران کننده است و نوعی از آقای ثابتی حتی انتقاد کرده که بدون توجه به ماهیت پست یکی از این افراد که پست تهدیدآمیز بوده با او تماس تلفنی برقرار کرده. بنابراین دادگاه نتیجه گرفته که بله، این تهدید علیه هویت شاکیان هست و آقای ثابتی نباید مطلع باشه از هویت شاکیان. بنابراین از این مرحله به بعد دیگه دادگاه میرود سراغ جمع کردن شواهد و مدارکی که از دو طرف ارائه میشه به دادگاه تا روند محاکمه رو در توی گامهای بعدی ادامه بده و ببینیم چه اتفاقی میفته.
آقای غفوری، دقیقاً سوال همینجاست که گام بعدی این دادگاه چه خواهد بود؟ مرحله بعدی، چون اشاره کردین که بررسی ها ادامه خواهد داشت.
بله، بررسی ها ادامه خواهد داشت. رأی محکومیت که صادر نشده یا تبرئه صادر نشده، تازه میشود گفت که الان روند اصلی آغاز شده. شکایتی که میتوانست صورت بگیرد، یکیش کیفری میتوانست باشد، یکیش حقوقی میتوانست باشد. شکایت کیفری امکان پذیر نیست طبق قوانین ایالات متحده، یکی از دلایلش همین مرور زمان است و موارد بسیار زیادی. کیفری میتوانست حکم زندان بیاورد در صورت محکومیت متهم، منتها شکایت کیفری ارائهش امکان پذیر نبود. بنابراین شکایت تصمیم گرفتن که حقوقی شکایت بکنند یا مدنی. شکایت حقوقی باید حتما درش یک مبلغی به عنوان تودیه خسارت بابت زمان شکنجه انجام بشه. اینها اون راه رو رفتند. بنابراین اگر متهم محکوم بشود، اولا باید غرامت پرداخت بکند برای شکنجه‌ای که اینها متحمل شدند، به خاطر اینکه خب سمت ریاست داشته در اداره سوم ساواک و مسئولیت فرماندهیش حفظه. در قسمتی از رأیم به این اشاره شده، اگر محکوم بشود و در اون زمان است که شاکی ها حالا میتوانند اصلا گذشت بکنند از این مبلغ و همین حکم محکومیت رو به عنوان یک پیروزی حقوقی مطرح بکنن و این راه هم شاید بتواند باز بشود برای دیگرانی که شکنجه شدن در ساواک تا بیان و از ساواک شکایت بکنن. یک تبدیل به یک سند حقوقی میشه. میتوانم بگویم که از نظر حقوق بشری این مسئله اهمیتش خیلی مهمتر از قضیه کیفری قضیه است.
آقای غفوری، به تبدیل شدن احتمالا به یک سند حقوقی اشاره کردید. فکر میکنید که فارغ از پرونده پرویز ثابتی، حالا قائم مقام ساواک، این گونه پرونده ها یا این پرونده چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای زندانیان سیاسی در ایران؟
ببینید، خیلی به نظرم مهم از این نظر که به شکنجه‌گران امروز، به دستندرکاران امروز، ماموران امنیتی امروز این پیام رو میدهد که شما هم اگر فردا روزی این حکومت برود، در هیچ جای دنیا حتی بعد از 40 و چند سال مصون نیستید. اگر جرمی بکنید علیه انسانیت، علیه بشریت، از جمله جرم بسیار سنگین و بین المللی شکنجه، این هر زمانی میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. برای همین من میبینم این بر اونور که خیلی ها فکر میکنند که اولویت با تران فعلی جمهوری اسلامی است، نه کسی که 45 سال پیش مرتکب شکنجه شده. من تو از دیدگاه حقوق بشری هر دوی اینها مهمن. فرق نمیکنه که شکنجه 50 سال پیش بوده باشه یا 5 سال پیش بوده باشه، و همه اینها باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن توی دادگاه صالح. متاسفانه الان به واسطه اینکه در جمهوری اسلامی دادگاه صالح نداریم، ما چنین جرائمی رو نمیتوانیم در خود ایران انجام بدهیم، ولی در آینده ای که دستگاه قضایی مستقل داشته باشه مبتنی بر اصول حقوق بشر، تمام این جرائم رو هم در داخل ایران امیدوارم برسه که بتوانیم بررسی بکنیم، وگرنه در محاکم صالحه کشورهای آزاد دموکراتیک دنیا.
کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی مقام فنلاند از جزئیات موافقت دادگاه فلوریدا با ادامه رسیدگی به پرونده پرویز ثابتی گفت. اما دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر 1404 و در میان جنگ 12 روزه رو فاقد هدف نظامی آشکار و مصداق جنایت جنگی دونسته، حمله که در ساعات ملاقات انجام و بنابر آمار به کشته شدن دست کم 80 غیر نظامی منجر شد. اما اهمیت این بیانیه در چیست؟ نسرین افشار گفتگوی داشته با بهار سبا، حقوقدان ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر.
تحقیقات دیدبان حقوق بشر در رابطه با حمله نیروهای اسرائیل به زندان اوین به هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر وجود اهداف نظامی درون زندان دست پیدا نکرد. در غیاب اهداف نظامی آشکار، این حمله مغایر هست با اصل تمایز و در نتیجه یک جنایت جنگی مشهود. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی که ناظر هست به منازعات مسلحانه، زندان ها اساس مفروض هستند به عنوان تأسیسات غیر نظامی. بر اساس این قوانین حملاتی که اهداف غیر نظامی رو به شکل آمدانه هدف قرار بگیره یا بین غیر نظامیان و نظامیان تمایز قائل نشه و یا حتی انتظار بره که حمله به غیر نظامیان به شکل غیر متناسبی آسیب بزنه ممنوع هست. و وقتی که چنین موارد نقضی به شکل آمدانه یا با سهل‌انگاری انجام میشه، میشه که مصداق جنایت جنگی باشه. تحقیقات ما نشون داد که حمله اسرائیل به چندین بخش زندان آسیب‌های بسیاری زد، از جمله سالن ملاقات در شمال زندان و همچنین درب اصلی و سالونی که برای مراجعین زندان هست، که این به این معنی هست که علاوه بر زندانیانی که پشت درهای بسته هستند و امکان ندارند که پناه بگیرند یا فرار بکنند، تعداد بیشتری حتی از غیر نظامیان در ساعت حمله در محوطه زندان بودند. این حمله منجر به کشته شدن و زخمی شدن ده ها غیر نظامی شده، از جمله زندانیان و خانواده های اونها که پیگیر کارشون بودند یا برای ملاقات عزیزانشون به زندان رفته بودند.
خانم بهار، از پیامدهای این حمله برای زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی برای ما بگین، چی بود و چه نگرانی هایی رو در پی داره؟
تحقیقات ما نشون داد که قبل از حمله و با وجود درخواست های مکرر زندانیان، مقامات اقداماتی رو برای حفاظت از زندانیان از جمله از طریق اعطای مرخصی یا آزادی یا حتی انتقال اونا انجام ندادن. در ساعت های بعد از حمله مقامات زندانیانی که آسیب دیده و وحشت زده بودن رو با بدرفتاری و خشونت به زندان های دیگه منتقل کردند. دو زندان اصلی که زندانیان زن و مرد اون منتقل شدن، یعنی زندان قرچک و فشافوی، وضعیت بسیار اسفناکی دارن. فضای بسیار کمی که باعث شده زندانیان روی زمین ها بخوابن، فضای آلوده، عدم دسترسی به وسایل و تسهیلات بهداشتی. همچنین مقامات تدها زندانی رو به زندان اوین دوباره منتقل کردن، در حالی که مشخص نیست آیا زندان آمادگی رو داره برای بازگشت اونها، خصوصا آشپزخانه و بهداری. به علاوه این که مقامات اونها رو تحت خشونت و بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادن در جریان انتقال. مقامات همچنین خودداری کردن از افشای سرنوشت و مکان برخی از زندانیان که در برخی موارد مصداق ناپدیدسازی قهری هست. ناپدیدسازی قهری نه تنها نقض حقوق بشر هست، بلکه یک جرم بین‌المللی قابل پیگرد کیفری تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی هست. در برخی موارد این بسیار نگران کننده تر هم هست، به این دلیل که زندانیان یا بازداشتی ها در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی بودند و یا تحت خطر اعدام قرار دادند و این به شدت به نگرانی خادامن میزنه که در خطر شکنجه و یا حتی اعدام های مخفیانه هستند.
نقش خانواده قربانیان در پیگیری حقوقی این پرونده چیه؟ آیا اونا میتونن به طور مستقل از دولت ایران و مجامع بین المللی طرح دعوا کنن؟ چه کمک های از طرف سازمان هایی مثل دیدبان حقوق بشر میتونن دریافت کنن؟
بر اساس قوانین بین المللی کشورها موظف هستند که در رابطه با ارتکاب جرائم بین المللی در قلمرو خودشون و یا توسط نیروهاشون اقدام کنند و تحقیقات انجام بدن و مسئولان رو تحت پیگرده کیفری قرار بدن. متاسفانه مقامات ایران و مقامات اسرائیل هر دو کارنامه بلند بالایی دارن از مسئولیت و خودداری از انجام چنین تحقیقاتی که برسه به مجازات رسوندن و مسئول نگه داشتن کسانی که مرتکب شدن. بنابراین نقش جامعه بین المللی بسیار مهم هست در تسهیل انجام تحقیقات در مطابقت با قوانین بین المللی و همچنین در مواردی که جرائم بسیار سنگین بین المللی ارتکاب یافته مثل جرائم علیه بشریت یا جنایات جنگی، کشورهای دیگه میتونن تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی مرتکبین رو و مظنونین رو مورد تحقیقات کیفری قرار بدن و اونها رو محاکمه بکنن.
در این بیانیه اشاره شده که هم اسرائیل و هم ایران سابقه در عدم تحقیق و پیگرده جنایت جنگی دارند. با توجه به این سابقه چه ساز و کارهایی وجود داره که بشه این دولت‌ها رو مجبور به پاسخگویی کرد؟ آیا میشه این افراد مسئول رو در دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه‌های داخلی سایر کشورها محاکمه کرد؟
در حال حاضر ایران و اسرائیل هیچ کدوم اساسنامه روم رو امضا نکردند و بنابراین عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند. اما قوانینی وجود داره در حقوق بین الملل که اجازه میده و حتی موظف میکنه کشورهای دیگر رو که در غیاب سازوکارهای داخلی پیگرد کیفری با وجود مسئولیت بتونن دست به پیگیری قضایی و کیفری جرائم سنگین بزنن. مشخصا قوانین مرتبط با اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه میده به کشورها که حتی وقتی جرائم بین المللی مثل شکنجه، ناپدیدسازی قهری، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کشور دیگه‌ای ارتکاب یافتن و توسط افرادی که تبعی اونها نیستن، همچنان دست انجام تحقیقات بزنن و در صورتی که فرد مظنون رو در قلمرو خودشون پیدا بکنن اون رو مورد پیگرد قرار بدن. به دلیل مسئولیت با سابقه در هر دو کشور بسیار مهم هست که کشورهای دیگه اطمینان حاصل بکنن جرائم بین المللی ارتکابی رو از طریق این اصل مورد تحقیق قرار میدن و مسئولین رو تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار میدن.
بهار سبا، حقوقدان ارشد در سازمان دیدبان حقوق بشر ایران، از بیانیه‌ای گفت که این دیدبانی منتشر کرده از اینکه حمله اسرائیل به زندان اوین یک جنایت جنگی آشکار است. هم سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی لبنان، با استاپ‌های زیادی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته، البته به خاطر حاشیه‌ها و نحوه برخورد مقام‌های لبنانی با او. برای نخستین باره که یک مقام ارشد ایرانی به لبنان میره و با مخالفت‌های صریح مقام‌های این کشور با سیاست‌های جمهوری اسلامی مواجه میشه، کشوری که تا پیش از این به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ تهران شناخته می‌شد. این علاوه میشه بر عدم تمایل برخی از مقام‌ها برای دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اجبار هواپیمایش برای تغییر مسیر. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
ساعاتی پس از پایان سفر چهارشنبه 22 مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان، خبرهای حاشیه‌های این سفر رسانه‌ای شد. نخست اینکه مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد، متحد جمهوری اسلامی در سوریه، در آذر ماه گذشته حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کرده اند. این گزارش می افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشر، رئیس جمهور موقت این کشور دارد. اتفاق دیگر در لبنان روی داد. علی لاریجانی با یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، دیداری نداشت. هنگامی که خبرنگاران از آقای لاریجانی دلیل آن را پرسیدند، زیغ وقت را بهانه کرد.
چرا با وزیر خارجه؟
من زمان محدودی داشتم.
اما وزیر خارجه لبنان به خبرنگار شبکه ام تی وی گفت اگر هم وقت داشتم با آقای لاریجانی دیدار نمی کردم.
انا حتی لو کن عندي وقت ما كنت التقيت فيه.
از سوی شامگاه چهارشنبه نواف سلام نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس هم اعلام کرد که در دیدارش با آقای لاریجانی با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نواف سلام در این دیدار اظهارات اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام متقابل به حاکمیت خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و سرانجام تصویب شد، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاخته و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. حزب الله گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نخست وزیر لبنان همچنین به علی لاریجانی تاکید کرد لبنان که نخستین مدافع مسئله فلسطین بوده و بهای گزافی هم در برابر اسرائیل پرداخته نیازی به درس آموختن از کسی ندارد. پیش از این دیدار علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان را رد کرده بود.
شما تلاش نکنید که موضع رسمی ایران رو تغییر بدید. من مسئول امنیت ملی کشور من با صراحت دارم میگم ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشوران من جمله لبنان ندارد.
صبح چهارشنبه علی لاریجانی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرده بود. آقای اون هم در این دیدار از اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره مصوبه دولت لبنان انتقاد کرد و آن را مداخله دانست. او همچنین با بیان اینکه لبنان به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلیش را نمیدهد افزود لبنان به های گزاف از قدرت گرفتن برخی گروه ها با کمک خارج پرداخت کرده، در نتیجه بدون استثنا هیچ گروهی نباید مسلح باشد و از خارج قدرت بگیرد. اظهاراتی که به نظر می رسد ناخرسندی آقای لاریجانی را در پی داشت. او در کنفرانس خبری گفت
جای دوست و دشمن را عوضی نگیرید. مقاومت سرمایه ملی شماست، سرمایه ملی کل کشورهای اسلامی است. میخواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن عوض کنند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد. دوست شما کسی است که در مقابل اسرائیل مقاومت کرد. قدرشو بدانید.
حزب الله که اعلام کرده مصوبه دولت لبنان را نادیده خواهد گرفت، مدعی است سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل می‌کند و حاضر به زمین گذاشتن آن نیست. این در حالی است که دیگر گروه‌های سیاسی لبنانی حزب الله را متهم می‌کنند به اینکه با استفاده از سلاح خواسته‌های سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی است بر کشور تحمیل می‌کند.
ایلیا جزائری از حاشیه‌های سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک پژوهش تازه از تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت لقاح مصنوعی یا IVF حکایت داره. پژوهشگران البته تأکید میکنن که موفقیت این شیوه به عوامل مختلفی بستگی داره و کاهش وزن الزاماً نمیتونه به عنوان عامل تضمین کننده در نظر گرفته بشه. حمید فاطمی گزارش میدهد.
یک تحقیق جدید آماری نشان میدهد که کاهش وزن میتواند شانس بارداری موفق زنانی را که قصد دارند از شیوه لقاح مصنوعی یا IVF استفاده کنند افزایش میدهد. با وجود این هنوز نسبت و عدد و رقم مشخصی درباره میزان تأثیر کاهش وزن بر موفقیت این روند به دست نیامده است. پیشتر تأثیر مثبت کاهش وزن در بارداری طبیعی زنان مشاهده شده بود. اما به گفته پژوهشگران در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت IVF انجام نشده بود است. در پژوهش تازه زنان زیر نظر گرفته شدند که از شیوه های مختلف کاهش وزن استفاده کرده بودند، از رژیم های کم کالوری تا ترکیب ورزش و سالم خوری و همینطور تلفیق داروهای کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش. این بررسی نشان داد که هیچ یک از این شیوه ها در افزایش میزان موفقیت IVF برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشتند. همچنین پژوهشگران دانشگاه آکسفورد تاکید کردند که کاهش وزن در هیچ یک از زنانی که با شیوه IVF باردار شده بودند منجر به سقط جنین و از دست رفتن جنین نشده است. در نهایت اما پژوهشگران به یک نکته مهم اشاره می‌کنند، اینکه موفقیت شیوه IVF یا لقاح مصنوعی به عوامل مختلفی از جمله کاهش قابلیت باروری به دلیل افزایش سن هم بستگی دارد و بنابراین نباید تصور کرد که صرف کاهش وزن میتواند یک بارداری موفق را تضمین کند.
حمید فاطمی از یک پژوهش از تأثیر مثبت کاهش وزن بر موفقیت لقاح مصنوعی گفت. اما بشنوید از یک پژوهش دیگر در مورد به وجود اومدن انسان. حرف و حدیث بسیاره، از اول آدمیزاد خلق شده یا میمون بوده و سپس تکامل یافته و آدم شده. بالاخره هر گروهی به وجود نوعی از این نیاکان معتقد، اما گیاهان چه؟ اونها هم پیشنهی دارن؟ شاید باور نکنید اما دانشمندان در پژوهشی جد و آباد سیب زمینی رو به دقت شناسایی کردند که الهه روانشاد با جزئیات بیشتر برامون میگه.
قبل از شروع یک گزارش علمی به یک سوال باید پاسخ بدیم. کدام یک از ما پیش از اینکه یک ماده غذایی رو به دهانش بگذاره به این فکر میکنه که اصل و نسبش چیه؟ نیاکانش کدومن؟ بسیار خوب، میدونیم که آرد از گندم و جو اومده، اما گندم و جو از کجا اومدن هیچ کس نمیدونه. واقعا کدام یک از ما هنگام خوردن به طور مثال چیپس، سیب زمینی سرخ کرده، تنوری یا آبپز یا تازگی ها وافل و نان سیب زمینی از خودمون پرسیدیم که اصلا سیب زمینی از کجا اومده؟ چه جور گیاهی بوده؟ حالا بذارید براتون بگیم که هدف از این همه آسمون ریسمون بافتن ها چه هست. موضوع اینه که به اطلاعتون برسونیم که سیب زمینی و گوجه فرنگی فک و فامیل هم دیگه هستن و اصلا سیب زمینی حدود 9 میلیون سال پیش از گوجه فرنگی تکامل یافته. در یک پژوهش علمی آمده که از قبل هم معلوم بوده که این دو با هم خویشاوندند. بر چه کسی معلوم بوده؟ معلوم نیست، ما که نمیدونستیم. اما دانشمندان معتقدند که سیب زمینی و گوجه فرنگی نزدیکترین خویشاوندان زنده یکدیگر هستند. زنده به معنای موجود در صحنه روزگار البته. برای بررسی ژن‌های هر دو گیاه دانشمندان DNA یا ژنوم سیب زمینی‌های وحشی و زراعی و همچنین گوجه فرنگی و نیاکانشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن و دریافتند که همه گونه‌های سیب زمینی مخلوطی از ژن‌های گوجه فرنگی رو دارا هستند. حالا دانشمندان میگویند که گوجه فرنگی‌های وحشی که 9 میلیون سال پیش در کوه‌های آند در آمریکای جنوبی می‌روییدند با گیاه دیگری به نام اتابروسوم یا چیزی شبیه به این تلاقی کردند و در نتیجه آنچه هیبریداسیون نام داره ژن‌های اونها با هم آمیخته شدند و یک گونه گیاهی کاملاً جدید را پدید آوردند که همانا سیب زمینی خوشمزه خودمان است. این پژوهش در مجله علمی سل به چاپ رسیده. پژوهشگران امیدوارند که با فهم بهتر روند تکامل سیب زمینی بتوانند روش‌های نوینی را برای اصلاح نژاد این گیاه به دست آورند.
الهه روانشاد به پژوهشی پرداخت که خویشاوندی سیب زمینی و گوجه فرنگی رو بررسی کرده بود و با این گزارش می‌رسیم به یک پژوهش دیگه. پژوهشگران امیدوارند بتونن از ربات‌های میکروسکوپی برای درمان دائمی حساسیت دندان استفاده کنن، چیزی که بر روی جانوران جواب داده و در انتظار تاییدیه‌های لازم برای درمان انسانه. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
تجربه‌های آزمایشگاهی جدید امید تازه‌ای را برای خلاصی دائمی از حساسیت گاه دردناک دندان‌ها مطرح کردند، آن هم با کمک ربات‌های میکروسکوپی، ریز ربات‌هایی که قرار است با عبور از کانال‌های بسیار ریز و نازک دندان‌ها عصب‌ها را به اصطلاح عایق‌کاری کنند. حساسیت دندان که معمولاً پس از تماس دندان با خوراکی‌های داغ، سرد، شیرین یا ترش به شکل دردی ناگهانی بروز می‌کند، زمانی رخ می‌دهد که لایه‌های حفاظتی دندان از بین رفته و انتهای عصب‌ها بدون پوشش باقی بمانند. ربات‌های میکروسکوپی تحقیقاتی موسوم به کلبات در واقع ذراتی مغناطیسی به قطر 400 نانومتر هستند که ماده سرامیکی مشابه جنس و محیط دندان را حمل می‌کنند. این ریز ربات‌ها با هدایت یک میدان مغناطیسی بیرونی به عمق شیارهای ایجاد شده در لایه محافظ دندان نفوذ کرده و پوششی تازه را برای سرهای آزاد عصب‌ها تشکیل می‌دهند. در تجربه‌های آزمایشگاهی بر روی دندان‌های کشیده شده انسانی، تصویربرداری با کیفیت بالا تایید کرد که این ربات‌های میکروسکوپی توانستند با موفقیت عصب‌ها را به طور کامل بپوشانند. در آزمایش‌های جانوری هم پژوهشگران متوجه شدند که موش‌هایی که به دلیل حساسیت دندان از نوشیدن آب سرد اجتناب می‌کردند، پس از اجرای این شیوه درمانی دیگر با آب سرد مشکلی ندارند. به گفته پژوهشگران، در حالی که درمان‌های فعلی حساسیت دندان از جمله خمیر دندان‌های ضد حساسیت تنها در لایه خارجی دندان عمل می‌کنند و از آن مهم‌تر کاملاً موقتی هستند، استفاده از کلبات‌ها می‌تواند با تنها یک بار درمان مشکل را برای مدتی طولانی و چه بسا برای همیشه حل کند. این پژوهشگران امیدوارند که شیوه ابداعیشان که البته هنوز در انتظار آزمایش‌ها و تاییدیه‌های انسانی است، در آینده تنها به درمان حساسیت دندان محدود نماند و بتواند در درمان مشکلات دیگر همچون نفوذ باکتری‌ها به خال‌ها و زدگی‌های دندان هم کمک کند.
کامبیزه گراماتی از ربات‌های میکروسکوپی برای درمان دائمی حساسیت دندان گفت و اینکه شما در یک ساعت گذشته شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213. این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.